شما سر قبر یه آدم معمولی هم برید بستگانتون متوجه میشه، نه اینکه او الان روحش تو قبره، ولی ارتباط بین بدنی که پوسیده حتی و مزار و روح اون شخص برقرار هنوز. تو عالم برزخ میدونید کسانی که دفنن نام قرآن میفهمد، روایات هست. تو عالم برزخ ارتباطشون به طور کامل با دنیا قطع نمیشه. الان شما بهشت رضا، بهشت زهرا اینا میرید، قبرستان اینا میرید، اینجوری نیست که هیچ احساسی اونا به شما و شما به اونا ندارید. حالا بعدن که ما خودمون شما و ما و شما هم رفتیم وزیر تجربه میکنیم رو، بعدن کاملا تجربه خواهیم کرد. ولی حالا ما قبل تجربه اجمالا بدانید که در عالم برزخ ارتباط کسانی که از این عالم وارد عالم برزخ میشن قبل از قیامت کبرا، قیامت بزرگ، ارتباطشون با این عالم به طور کامل وصل نیست، به طور کامل هم قطع نیست. حالا یک بحث جداگانه ایه. وهابیت رو انگلیس ها تقویت کردن چون سه چهار تا چیز به درد بخور داشت. بریم از یک طرف خیلی نزدیک بود به دیدگاه‌های مادی و پوزیتیویستی و نگاه‌های ماوراء اشعری دیگه دارن اینا، که خیلی اتفاقا به دیدگاه پوزیتیویستی نزدیکه. از یک طرف یک زمینه‌ای توش هست که با نوعی ماتریالیسم و ماده انگاری مخلوطه، مثل همین که پیغمبر مرده دیگه، رفته دیگه. اینکه به عنوان ای که اینا شرک، این حرم و ساختمون و خانه پیغمبر رو نمیدونم اینا، همه کسانی که میان اینا رو ببینن یا میرن تو کوه هرا قار رو ببینن یا مزار حمزه رو یا شهدا اینا رو ببینن، اینا همه عبادته، چون احترامه، چون توجه به اینا دارن، اینا همه شرک. انگلیس ها خیلی خوب فهمیدن این، ازش سازماندهی کن، سه چهار تا استفاده کن. یک جنگ داخلی مذهبی بین کل مسلمین، چون تقریبا 99% بلکه 100% مسلمین اینطور بودن تا قبل از وهابیت تا 100 سال پیش. الان هم اغلب مسلمین جهان سنی شیعه، اینا همه هم اهل زیارت قبورن، هم اهل هر شبت مباحث اهل دعا، اهل زیارت و اینا هستن همشون، خود سنی ها. یعنی حتی این طالبان هم این تفکر اینا رو وهابی نیستن از نظر اونا، اینا هم حتی مشرکن، فقط شیعه رو مشرک نمیدونم، تقریبا 90% سنی ها رو مشرک میدونم، کل متصوفه رو مشرک میدونم و همه رو. انگلیس گفت بهترین فرقه است که کل مذاهب اسلامی رو تکفیر میکنه، ضد وحدت اسلامیه، بزرگترین بستر برای جنگ مذهبی، همه کاری که تو سوریه و ایران. آقا بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ مذهبی، رژیماشون داشت سقوط میکرد، یکی دیگه چارتش که سقوط کرد، مصر رو دوباره پس گرفتن. من یادم میاد بعد از اینکه مرسی آمد، مبارک سقوط کرد، بازداشت بود، یک هیئت مصری آمد، همون هیئت اینقدر چلم شروع و مخلوط بودن، من از همونجا فهمیدم این انقلاب الکیه، چون توشون طرفدار مبارک بود، طرفدار جمال عبدالناصر بود، تکفیری هم بود، لائیک و سکولار و لیبرال هم بود. مثل که مثلا تو انقلاب ما یک هیئت تشکیل بشه، توش ساواکی باشه، کمونیست باشه، آخوند باشه، فلان. این هیئت اینجوری آمد. به یکی از دوستان بودم، آقا انقلاب مثل یه بت است، این تحول نمیمونه، اینا فقط هم مبارک رو برداشتن، کل رژیم سر جاشه. وقت اونجا اهمیت انقلاب اسلامی رو آدم بفهمه، چه کار عظیمی شد. بزرگترین پیروزی بیداری اسلامی تو مصر بود، اونم پس گرفت. بقیه شو دیدن آل سعود و کویت و بحرین و قطر و همه دارن سقوط میکنن. بهترین کار این بود به جای بیداری اسلامی جنگ مذهبی. بعد جوانایی که میخوان حکومت اسلامی درست کنن، خلافت اسلامی، آقا خلافت اسلامی رو تو عربستان چرا تشکیل ندی؟ نه حالا اونجا باشه، حجاز، قطر، نه خلافت اسلامی میخواد، امارات، کویت، بحرین، عمان، اردن، مصر، مراکش، چرا اونجا نمیدید خلاف؟ فقط سوریه تنها کشور عربی که علارغم همه عیب و مشکلاتش به فلسطین خیانت نکرد. تو جنگ 8 ساله تنها کشور عربی که کنار ما بود، اینا میگفتن جنگ عرب و عجمه، فقط سوریه گفت نخیر آقا جنگ عرب و عجم نیست، ما عربیم با ایران. تو جنگ 8 ساله سوریه کنار ما وایستاد، به ما کمک کرد. قبل انقلاب هم بچه‌هایی که می‌خواستن برن لبنان و فلسطین بجنگن یا آموزش چریکی ببینن، زمانش را برگردن علیه رژیم شاه مبارزه مسلحانه بکنن، همه از طریق سوریه میرفتن آموزش می‌دیدن. چه چپا و کمونیستای ایران، چه گروه‌های مذهبی مسلح، همه خب حالا حکومت سوریه هم مثل همه حکومت‌های عربی اشکال داشته و داره، همه تون خیانت کرده به فلسطین، همین یکی گفتن کاری کن خلافت اسلامی فقط باید تو سوریه داشت بشه، سوریه و عراق، چون این دوتا از دست آمریکا و صدام و صهیونیستا و رژیم‌های عربی آل سعود منطقه آزاد شده، همین دوتا اینجا بود که کلاهی بچه ها رو برداشتن. مطابع چه عنوان؟ شرک و توحید. شرک و توحید چیه؟ گفتن آقا ببینین استعانت که کمک میخوایم، نذر دعا که به ما خیر برسون شر دفع بشه، نماز، توکل، قربانی، دعا، رجا و امید، اینا به عنوان عبادت مطرح میشه. بعد یه تعبیر درستی داره محمد ابن عبدالوهاب، میگه که عبادت یک اسم عامه برای هر کاری که خدا دوست داره، خدا رو راضی کنه، چه کار چه حرف که قرآن دستور داده. ما اصلا با این تعریف الان بحثی نداریم، ما با این تعریف مشکلی نداریم، بحثی نداریم. الان سوال اینه آیا هر نوع احترامی و هر کسی این عبادته؟ یعنی اگه میری جلوی امام رضا، جلوی پیامبر سر خم میکنی، درود میفرستی و سلام میفرستی، داری امام رضا رو داری عبادت میکنی؟ اگه خم شدی دست پدر و مادرت رو بوسیدی، تعظیم کردی دست پدر و مادرت، پای پدر و مادرت رو بوسیدی، یعنی داری بابا ننت رو عبادت میکنی؟ یعنی این خدایه؟ دست معلمت رو بوسیدی، یعنی تو داری معلم پرستی؟ مشرکی؟ بله، عبادت را فقط برای خدا باید انجام داد، شکی نیست. هر کس عبادت برای غیر خدا بکنه مشرکه. صحبت اینه آیا هر نوع تعظیم و تکریم، هر نوع احترام، هر نوع خضوع، سرکج کردن، تواضع کردن عبادته؟ ولو شما جلوی مادرت سرتو خم کنی و ذلیلوار جلوی مادرت زانو بزنی، تو داری مادرتو میپرستی؟ شرکه؟ یعنی مادر به جای خدا یا در کنار خدایی؟ که میگی زیارت شرکه؟ اگر در توسل شما گفتی امام ها در عرض خدا، ما به کمک ائمه خدا رو دور میزنیم، یا خدا رو تو رو دروایسی ائمه قرار میدیم، اینا بعد شرکه. اما اگه کسی گفت زیارت میری و توسل ما نمیکنیم به امام رضا، به پیغمبر، میگه انا توسلنا الالله مطاب بهی، ما توسل الالله میکنیم. بله، توسل به غیر خدا شرکه، توسل به غیر خدا نیست، توسل الالله. مطاب خدا الله فرمود به اینای که به خدا نزدیکترند عبدترند، اینا عبدترند، اینا از ما عبدترند، بیشتر عبد خدا هستند، به خدای با آبروی اینا، به حرمت اینا. یا به اینا میگیم شما پیش خداوند عزیزترید، از خدا بخواید، و اینو خدا اجازه داده. اینا فرق میکنن با بت عزا و لات و منات و اینا که یعقوب بت پرستان همین کارو میکرد، بت پرستان این کارو نمیکرد. اولا اذن الله باید باشه شفاعت، قرآن میفرماد بدون اذن خدا کی میخواد شفاعت کنه؟ بله، هر کس بگه ائمه بدون اذن خدا شفاعت میکنن این مشرکه. صحبت شفاعت به اذن الله، شفاعت به اذن خدا، به اجازه خدا رو خود خداوند در قرآن میگه. میفهمد شفاعت بدون اذن خدا نیست، شفاعت با اذن خدا که هست، صریح قرآنی. توسل الی غیر خدا شرکه، اما توسل الی الله به اولیاء خدا، به انبیاء و رسولان، این که خدا نیست، شرک نیست، خود خداوند اجازه داد، خودش فرمود. و بعد بت پرست بتش رو مستقل از خدا صاحب کار میدونست، نمیگفتن خدا جهان رو خلق کرده، مثل حرف لایکا، لایسیته اروپا قرن 19 18 19، که خدا دنیا رو آفرید، رفت به کارش دیگه، جهان داره مثل یک ماشین خودکار عمل میکنه، جهان داره خیلی منظم عمل میکنه، اما خودکار نیست، خداکاره. لحظه به لحظه آنی ای عالم از ربوبیت خدا خارج نیست. وهابی هم همین به یک شکل دیگه فکر میکنه، اگه کسی گفت که از امام رضا کمک میخوام که کمک کنه من در راه خدا درست عمل کنم، یا خدا یا به آب روی کار انجام بده، این شرکه. حالا سؤال، اگر امام رضا هم الان زنده بود اینجا، یعنی زنده به همین معنی ما بود، اصلا امام رضا هم نه، الان شما میای به من میگی که فلانه در یک موردی به من کمک میکنی، بله این شرکه. من میام به شما بگم آقا شما مثلا پزشکی کمک کن من نسخه بنویس من معالجه بشم، شما تعمیرکاری کمک کن ماشینم تعمیر کن، این شرکه؟ کمک خواستن از کسی مگه شرکه؟ بله اگر بگی که آقا این مستقل از خداست، این خودش در عرض خدا مستقل از خدا، این میشه شرک. وقت شما اگه همینجا الان نشستی من به شما بگم آقا زحمت آب بیار برای من، همین هم شرک خواهد. اگه من معتقد باشم که تو مستقل از خدا خودت همه کاری، یا حتی این آب اصلا اگه من معتقد باشم این آب رفع عطش میکنه خودش مستقلا بدون اراده خدا، این هم شرکه. اگه به اسباب اصالت و استقلال بدی، یعنی بگی پزشکی که مریض رو داره مستقل از خدا شفا بده، شرک. من به شما میگم آب زحمت همون نمیدونم دستمال رو بده و معتقد باشم، این اعتقاد خیلی مهمه، معتقد باشم که اصلا خدای وسط هیچ کار است، نه این که زندگی تو دست خداست، زندگی من دست خداست، این حرف زدنمون به اراده خداست، این که تو میتونی اون کار انجام بدی به اراده خداست، این که اصلا حرف هم دیگر میفهمه همش به اراده خداست. اگه عقیده داشته باشی اینا هیچ ربطی به خدا نداره، همین هم شرکه. اصلا لازم نیست بری حرم با سر قبر امام رضا، سر مزار امام رضا یا پیغمبر حرف بزنی، مشرکی. تو عقیده داشته باش اصلا این لیوان منشأ اثریه توی عالم مستقل از خدا، این شرک، ولو جلوش سجده هم نکن. اما از اون طرف حتی ممکنه شما سجده بکنی یه جا، ولی چون هدفت پرستش و عبادت نیست تو مشرک نباشی. چطور؟ خود خداوند در قرآن چند مورد از اینا داره. خدا مگر به فرشته ها نگفت که برای آدم سجده کنید؟ ای خدایا چجوری خودت دستور میدی به شرک؟ اگه میگفتی اسجدوا لله، شیطان مخالفت می‌کنه، شیطان گفت من چاکر خودت هم هستم، من برای خودت سجده میکنم، برای این کیه برای این سجده کن، برای این من سجده نمیکنم، جلوت خودت هر چی بفرما. خدا به این که گفت من جز برای خدا سجده نمیکنم، خدا گفت مشرک. درسته؟ با اینکه ظاهر کارش طبق دیدگاه وهابیه اتفاقا شیطان از همه موحدتره، چون شیطان گفت آقا خودت هم بگی من جز برای تو سجده نمیکنم، خودت هم بگی بگو. مثل طرف دست آقا رو گفت میشه آویزون شده بود داشت مشکست، گفت آقا دست آقا شکست، گفت شکست که شکست بگرد هم دست آقا رو ببوسه. این هم اینجوری شیطان، خدا میگه آقا برای این سجده کن، میگه نمیکنه به جان خودت نمیکنه، فقط تو. خدا هم تردش میکنه میفهمه تو مشرکی. البته ما در روایت داریم در برابر غیر خدا سجده نکنید حتی برای احترام، ولی اگر کسی برای احترام افتاده کار رو کرد، عقیده نداره که او خداست، من دارم عبادتش میکنم، این شرک نیست. البته گناه هست، چون که خداوند چون در روایت دستور داریم که جز در برابر خدا اینجوری به خاک نیفتید، ولی خود او به خاک افتادن به مفهوم عبادت لزوما نیست، هر نوع خضوع نشون دادن عبادت نیست که بگی شرکه. متاسفانه با همین حرفا کلاه هزاران هزار نفر از این بچه ها رو برداشت، گفتن آقا کل این حرم ها شرکه. حتی یکی از این داعشی ها گفت ما اگر مکه رو بگیریم کعبه رو خراب میکنن، چون بعضی ها سجده میکنن به سمت این سنگ ها، فکر میکنن این سنگ ها خودش مقدسه، کعبه رو خراب میکنیم، میگیم به این سمت سجده کن، فقط یک علامت. بله این حرف از این، اگر کسی واقعا به سمت کعبه سجده میکنه او سنگها رو خدا میدونه، حتما شرک راست میگه. اما اگر به این سمت سجده میکنیم چون خدا گفت، شرک نیست، این توحید. اگر سجده نکنی شرک، مشرک. فرق موحدی، خب مشرکین هم به سمت همین کعبه سجده میکردن دیگه، بله مسلمان موحدین هم کردن، او سجده شرکه، این سجده توحیده، چون معناش فرق میکنه. مگه هر کی رفت در حرم و بوسید یعنی اینو خدا میدونه یا اینو مستقل از خدا در عرض خدا میدونه که بگه مشرکه؟ خضوع، اصلا تفسیری که بعضی از علما کردن که آقا جون خضوع به معنی عبادت نیست، خضع الله، خضع لله، یه وقت میگی سجد الله، اینو باید با لام متعدی کنی، او بدون لام، اصلا معناش اینا یکی نیست. شما عبد الله، عبادت کرد الله رو میتونی بگی، ولی وقتی که خضوع میگی دیگه خضع الله که نمیگی، خضع لله میگی. معنی خضوع لزوما به مفهوم انسان، یک استدلال اینه که بعضیا در این اگه بحث بکنم اینه که آقا اصلا عبد یعنی چی؟ عبودیت. عبد یعنی همین برده، بنده یعنی برده. یعنی بنده وقتی که مشغول سجده و عبادت الله هست، خداوند هست، خودشو خاک مطلق و هیچ میدونه، مثل برده در برابر مولا و اربابش میدونه. خب حالا سوال، عبادت با شرک قابل جمعه یا نه؟ بله، شما میتونی هم عبد باشی هم مشرک، یعنی میتونی دو تا معبود داشته باشی، برده باشی با دو تا مولا، دو تا ارباب. اما عبادت با چی سازگار نیست؟ با استکبار. تو نمیتونی هم بگی من عبدم هم مستکبر باشی. لذا خداوند در قرآن میگه عبودیت با استکبار قابل جمع نیست. دقت کنید، میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که وقتی صحبت دستور میاد به عبادت خدا مستکبرن، میگن من برای چی در برابر چی خودم خمشم سرمو خم کنم رو خاک بیفتم، برای چی خودمو کوچیک کنم در برابر کی؟ خدا. میفرماید اونها بگو سیدخلون جهنم داخلی، شما تا ابد عذاب خواهید کشید، چون در برابر حقیقت عالم خضوع نکردید، شما با این عالم سر جنگ دارید، یعنی تا ابد خلاف جریان باید شنا کنید، چون در برابر خداوند استکبار کردی. تا آخر مثل درست جلوی یک سیلی وای میستی، مدام میخوره تو سر صورتت، این جهنم همیه، خلاف جریان عالم وایستدی عذاب میشی. نه که خدا بگه چون جلوی من سجده نکردی من ناراحت شدم، حالا ازت انتقام میگیرم، یه کار میکنم که دلم خالیشه، چرا پیش من زده خاک نیفتید؟ نه، خداوند میفهمه تو قرآن اگر در برابر حقیقت عالم، مبدا و معاد عالم، خالق و مالک عالم، معنای عالم سجده نکنی، مستکبر باشی، این عالم علیه توست، یعنی تو علیه عالم و نمیتونی علیه هستی و تمام قوانینش بیشتی، زجر میکشی تا ابد، این میشه فی جهنم خالدو، تا آخر زنج خواهی بود اگر جلوی حقیقت یه عالم گردن کلفتی کن. مدام مثل جریان مخالف تو سر و صورتت میخورن، از یه عالم میری ادامه داره شدید تر میشه، تازه اینجا حواست نیست چون هنوز عالم ماده، حواست اینجا گرمی، از یه عالم که میریم بعد میفهمی، اینجا هنوز گرمی نمیفهم، طبیعت حجابه، نمیبینیم همه چیز رو، از این بدن که بیرون آمدی وقت میبینیم چه خبر. بلا قرآن که میفهمد هم جهنمی ها همی الان تو جهنم هم نمیفهمه، میفهمد جهنم محیطتون، بله جهنم محیط است به کافرین، همی الان محیطه، یعنی اونایی که حقیقت عالم رو نپذیرفتن و نفهمیدن و باور نکردن و خضوع نکردن کافر، همی الان محاطن، همی الان تو جهنم هم، منطقه چون عالم ماده حجابه احساس نمید، این بوی گندش فقط به مشامت میرسه، همش اضطراب، غم، هرس، عصبانیت، هیچ وقت راضی نیستی از هیچ چی و هیچ کس، همش ترس، همش اینا میگه اینا دود جهنمه، توی دنیا داره بهت میخوره، والا وسطشی بیایید بیرون. خداوند تو قرآن میگه کمک کنید به خودتون، ایمان به خدا، ایمان، عمل صالح، نمیدونم تقوا، این چیزایی که بهمون میگن، یعنی بیا بپر بیرون، اگه الان تایمت بگن فینیش، ورقای امتحان جمع کنن، همین الان بعد موقعیت داری نجات بده خودتو، وسط جهنمی. خب ما متوجه نمیشیم این حجاب عالم طبیعت که بره، وقت احساس میکنیم که حال ما تو جهنم یعنی چی، و خود جهنم رو میبینیم، درک میکنیم، رنجای شدید میبریم. اینو میخوام عرض کنم، این آیه میگه که استکبار رو میذاره جلوی عبادت، اما در آیه دیگری فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس به دیدار و ملاقات با پروردگارش امیدوار است، باور کرده که همه ما یه قرار ملاقات با خداوند داریم، خدا میفرماد اونایی که به این قرار ملاقات میاندیشند، خب فلیعمل عملا صالحا، درست زندگی کنند. اونایی که نگران اون قرار ملاقات با خدا، که همه داریم میریم برای قرار ملاقات با خدا، لقاء الله، مرگ، بعد از مرگ اتفاق میفته، میگه اگر کسانی امید و ایمان دارن به این که داریم میرین برای ملاقات با خدا، خودشونو آماده میکنن، ولی عمل عملا صالحند، عمل صالح بگن، درست زندگی میکنن. بعد میفرماد ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک اینجا که چیزا که وهابی آواز نمیفهمن اینه، میفرماد چنین کسانی هرگز در عبادت پروردگار کسی را شریک و چیزی را شریک نمی کنن. یعنی هیچی را مثل خدا، مستقل از خدا یا در عرض خدا صاحب و مالک عالم نمی دونن. همه چی میگن در طول خدا، پس از خداست، به اراده خداست، وابسته به خداست. خب ببین، شرک با عبادت اینجا امکان جمع داره، درسته؟ اگه امکان جمع نداشت نمی گفت شرک با عبادت جمع نکنید، چون شرک با عبادت امکان جمع هست. اینجا میگه چی؟ میفرماد عبادت مشرکانه نکنید. اما استکبار با عبادت قابل جمع نبود، چون میفهم اونا که استکبار میکنن اینا اصلا نمیتونن عبادت کنن، نمیتونن در برابر خدا اصلا خمشن به خاک بیفتن. این فرق بین عبادت، فرق بین شرک، نسبت شرک با استکبار و عبادت، اینا فرق میکنه با هم دو تا با هم. اینم وهابیا غلط تفهیم کردن به این بچه‌هایی که بازیشون رو خوردن. یعنی شرک در عبادت ممکنه، لذا نهی شده. در بعضی تفاسیر گفتن آقا بعضی عبادت رو اینجوری معنا میکنن که این یه نوع شکر هست، شکر به علاوه خضوع، تشکر، شکر به علاوه خضوع و اطاعت، این دوتا رو هم میشه عبادت. میگن نه آقا، این دقت نکردی، ممکنه شما در برابر کسی خضوع بکنی، اطاعتش هم بکنی، شکرم بکنی، ولی عبادت نکنی. شما ممکنه از مادرت، از پدرت هم تشکر کنی، هم خضوع کنی، هم اطاعت کنی، ولی عبادتش که نکردی که. مگه هر جا که مثلا ما رفتیم حرم پیغمبر، حرم امام رضا، حرم سید شهدا، شکر میکنی، تشکر میکنی. خود پیامبر فرمود من لم یشکر المخلوق، کسی که از مخلوق تشکر شکر نکنه از خدا شد تشکر نکرده. شکر خدا رو بکنم، معنیش نیست که شکر مرد تشکر از مردم نکن، ولی تشکر اصلی رو از خدا بکن. ولی از مردم هم تشکر کن، زحمت کشیده، این پزشک، این مهندس، این کارگر، این معلم، پدر، مادر، از این هم تشکر کن، منتها نه مستقل از خدا. خب شما از همه اینا این کارو کردی، ولی که عبادتش نکردی. شما معتقد نیستی که این خالق و مالک منه، من باید اینو عبادتش کنم. مثلا حضرت امیر فرمود انا عبد من عبید محمد. یعنی من مخلوق محمدم، من عبد، یعنی او رو عبادت میکنم؟ نه. حضرت امیر فرمود که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، هر کی به من یه حرفه، یه چیزی رو بیاموزد، منو عبد میشه. یه عبد یعنی مثلا تو رو عبادت میکنم، تو خدایی. تازه معنی لغوی عبدم این نیست لزوما، این که به عبد میگن عبد، اونم تشبیه، معنای اصلی عبد همین بردگی و اطاعته، معنی اصلی عبادت هم حتی همین اطاعته، نه پرستش به مفهومی که تو خدای منی، تو خالق منی. البته جز خدا را به این معنا هم نباید عبادت کرد، یعنی از هر کسی که اطاعت میکنی باید یک توضیح شرعی الهی داشته باشی که او اطاعت او بشه اطاعت از خدا. ما الان برای اطاعت از پدر و مادر توضیح شرعی داریم، میگم چون خدا گفته اطاعت کن، اطاعت کن. اطاعت از حاکم عادل ضمن امر به معروف نهی از منکر و انتقاد، خدا گفته این اب نداره، اطاعت اونی. اگه کسی بگه من از ولی فقیه یا از پدرم مادرم کی اطاعت میکنه مستقلا، این مشرکی، حتی اگر پرستش هم نکن. بگه آقا اصلا تو هر چی بگی معیار توی اصل عبودیت، خضوع و ذلت و اطاعت و اینا لزوما نیست، باید یه چیزی همراهش باشه. اون چیه؟ عقیده به این که تو همه کاری منی، تو خالق منی، تو مالک منی و من از تو میخوام. این فقط در برابر خدا حق داره، غیر خدا هیچ کس. تمام انبیا اینجا وایستن، اگر کسی به کل انبیا بگه شما صاحب اختیار منید، مستقل از خدا، مشرک میشه. ولی اگر من الان شروع کنم به شما تعظیم کنم، هم میگرم تا حالا اصلا ندیدیم، تا کمرم خمشم، ولی قصد من احترام باشد نه عبادت شما، این شرک نیست. آقا چرا رفتی زری رو بوسیدی؟ تو میره دست ملکه انگلیس رو میبوسی، عبادت نیست. زری پیغمبر رو ببوسی عبادت پیغمبره. توسل هم ما توسل با تفسیر توحیدی داریم، توسل مشرکانه داریم. زیارت توحیدی داریم، زیارت مشرکانه. زیارت و توسلی که اهل بیت گفتن توحیدیشه، نوع توحیدیشه، نه مشرکانه. شفاعت هم همینطوره، احترام هم همینطوره. خب اینا بخش از مبانی ایناست که چجوری فریب دادن هزاران جوان رو. اینا ریختن تو عراق و سوریه، همتون مسجد پشت مسجد منفجر کردن، عالم شیعه و سنی رو کشتن، گفتن اینا مشرکن. بمب به خودش بس، آمد تو حسینیه زیارت عزاداری امام حسین شرک. اینا فریب ایناست که اینا انشاءالله به تدریج روشن میشه. من کم کم دارم احساس میکنم این خودش هم یک لطف خفیه‌ای بود، البته هزینه‌اش سنگین بود، که دنیا بین دو اسلام، دو تا اسلام سیاسی تفکیک کنه. اسلام از نوع وهابیت، خریت و خشونت، و اسلام انقلاب اسلامی، اسلام امام، که عقلانیت، عدالت، اینا جزو ارکانشه، معنویت، اخلاق و عاطفه، اینا جزو مبانیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.